ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید. ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی رادیو قرآن، امیدوارم که در هر نقطه از جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سربلند در پناه قرآن باشید. با توجه به اهمیت قرآن و اینکه هرچه ما بیشتر با قرآن و معارف قرآن آشنا بشیم بهتر میتونیم در زندگی بهره ببریم، برنامه ای رو آماده کردیم با عنوان ترجمان وحی. در این برنامه تصمیم داریم ترجمه و توضیح مختصری از آیات قرآن رو بیان کنیم، به امید آنکه قدمی در جهت آشنایی با معارف بلند قرآن برداشته باشیم. در ابتدا لازم می‌دونم که توضیح مختصری درباره نحوه ترجمه آیات در این برنامه و ضرورت ارائه یک ترجمه توضیح گونه از قرآن رو به خدمتتون عرض بکنیم. اونچه که مسلمه اینه که آگاهی از کلام پروردگار آرزوی هر مسلمانیه. کتابی که در قرآن از اون به نور، هدایت، منزل از لوح محفوظ و جوهره انسان و در یک کلام تبیان کل شیء یاد شده.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.
در کلمات اهل بیت هم درباره قرآن گاه به بهار دلها، گاه به ادبستان الهی و گاهی هم با عنوان میثاق الهی با بنده ها و یا سفره گسترده و پرنعمت پروردگار برای انسانها و تعابیر دیگه از این قبیل یاد شده، که همه اینها نشانه اهمیت و عظمت این کتاب الهی است. تا به اونجایی که مولا امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه قرآن رو تجلی پروردگار برای بندگان بدون اینکه او رو ببینند یاد می کند. طبیعیه که آشنایی با چنین کتاب با عظمتی نه تنها آرزوی هر مسلمانی، که آرزوی هر انسان محققیه و قدم اول در آشنایی با این کتاب دانستن زبان اون هست، به خصوص اگر کسی با زبان و ادبیات عرب آشنایی نداشته باشه و زبان مادری او زبان عربی نباشه. از طرف دیگه باید در نظر داشته باشیم که هر زبانی فرهنگ خاص خودش رو در انتقال معانی داره و لذا معلوم نیست بار معنایی رو که یک لغت در یک زبان داره زبان دیگری بتوانه عیناً اون بار رو در زبان و ادبیات خودش به شنونده منتقل بکنه. و در این حال در نظرم باید داشته باشیم که هر مقدار فرهنگ و لغت یک زبان گسترده تر و قوی تر باشه، یعنی دارای لغات گسترده تری در انتقال معانی باشه، در ترجمه از اون زبان به زبانهای دیگهی که از لغات و فرهنگ کمتری برخوردار هستند مترجم با مشکل بیشتری مواجهه. مثلا برای نمونه لغت الله رو که در قرآن با مشتقاتش بیش از 1000 بار به کار رفته در نظر بگیریم. ما معمولا لغت الله رو در فارسی به معنای خدا و یا پروردگار عالم ترجمه می کنیم، در حالی که بعدها معلوم خواهد شد که همین لغت الله اصولا قابل ترجمه به یک لغت در زبان فارسی نیست، چرا که گاه باید از او به معنای معبودی که همه در او متحیرند یا معبودی که همه واله و شیدای او هستند و یا معبود و ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالی و جمالی هست باید ترجمه بشه. خب ما چه لغتی در زبان فارسی داریم که بتونه این همه معنا رو در یک کلمه به ما بفهمونه؟ با توجه به این که این مشکل در کنار این مسئله قرار میگیره که در قرآن اصولاً ترکیب بیان ترکیب معجزه است، یعنی ما همه اعتقادمون بر این هست که قرآن از جهت ادب، بلاغت، معانی بیان در اوج زیبایی، در هر کنایه و تصریح و یا مجاز استعاره‌گویی قرآن یک نکته است که به سادگی قابل بیان در زبانهای دیگه نیست. لذا هیچ معلوم نیست که ما بتوانیم حلاوت و شیرینی قرآن رو در ترجمه به همون ترتیبی که در ترکیب قرآنی هست در زبان دیگری منتقل بکنیم. با عنایت به این نکته و ده ها نکته دیگری که اصولا در حوصله این برنامه نیست و بخواهیم واردش بشیم وقت زیادی رو اشغال میکنه، نتیجه میگیریم که در ترجمه قرآن مترجم ناچار گاه برای حفظ بار معنایی لغت از یک جمله استفاده کنه و یا حتی از عین واژه قرآنی که در فارسی مترادفی نداره استفاده بکنه تا اینکه بتونه حد اکثر بار معنایی رو که در اون لغت قرآنی هست به زبان دیگه منتقل بکنه. ما در این برنامه سعی کردیم همین روش رو پیاده کنیم، یعنی در این برنامه سعی ما بر این هست که در ترجمه مقید به ترجمه لغت به لغت نباشیم، بلکه مقید باشیم که بار معنایی آیه رو بتوانیم ولو در قالب یک جمله در ترجمه یک لغت و یا با توضیحات بیشتر اون بار معنایی رو حفظ بکنیم و به زبان فارسی برگردونیم. سیر برنامه هم به این ترتیب که در آغاز آیه مورد بحث تلاوت میشه و بعد پیرامون لغات اون آیه توضیح مختصری میدیم و سپس ترجمه آیه رو با مختصر توضیحی خدمتتون عرض میکنیم و بعد هم برای اینکه ترجمه بیشتر غور و تأمل درش بشه مجدداً ترجمه مختصری رو از آیه ذکر میکنیم. در هر صورت هدف ما از ارائه این برنامه آشنایی با ترجمه قرآن و آشنایی با حدود و ثغور و توضیحاتی که پیرامون یک آیه نه در حد تفسیر میتوان به شنونده منتقل کرد. در این برنامه از آغاز قرآن شروع کردیم. در سوره حمد هم چون سوره ای است که مسلمان ها در نماز دائما باید بخونند و انس بیشتری هم با او دارند، ما با توضیح و تفصیل بیشتری پیرامون لغات و ترجمه او وارد میشه. با هم تلاوت آیه اول سوره حمد یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این آیه ما چهار لغت رو داریم: لغت اسم، الله، رحمان و رحیم. اسم به معنای لفظی است که بر مسمای خودش دلالت میکنه، درست مثل علامتی که در راهی قرار میدن تا روندگان رو به موضوعی راهنمایی کنه. مثلا در طول جاده وقتی ما تابلوی محل عبور اطفال رو مشاهده میکنیم یا اینکه تابلوی اینکه در 100 متر جلوتر پیچ خطرناکی است، راهنمایی میشیم به اینکه باید احتیاط بیشتری کنیم تا دچار حادثه‌ای با اطفال نشیم و یا اینکه بتوانیم از اون پیچ به راحتی عبور کنیم. بنابراین علامت فقط یک راهنماست، خودش فی حد ذاته استقلال و ارزشی نداره. لذا ماده اسم رو از سمه به معنای علامت گرفتند که با لفظ خاص خودش اون علامت به شکل یک علامت و نشانه ای ما رو به مسمای خودش راهنمایی میکنه. در فارسی ترجمه کردن اسم رو به نام، چرا که نام هم علامتی است برای اینکه ما رو به اون مسمای خودش راهنمایی کنه. بایی هم که در اول اسم در آمده یا بای ابتداست و یا استعانت که در پایان آیه بیشتر درباره او توضیح میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لغت دومی که در این آیه هست لغت الله که بسیار در قرآن استعمال شده. الله در اصل الاله، همزه اول اله به واسطه کسرت استعمال حذف شده و در نتیجه الاله شده الله. خود لغت اله از ماده الها گرفته شده که در لغت برای اون معانی گوناگونی رو ذکر کردن. بعضی الها رو به معنی ابدا گفتن، یعنی اله الرجل ای ابدا، که وقتی میخوان بگن شخصی عبادت کرد با اله استفاده میکنن. بعضی دیگه معنا رو به تحیره گفتن، یعنی اله الرجل ای تحیر الرجل، که متحیر شد در چیزی. و لذا اله که بر وزن فعال استعمال میشه به معنای مفعول گرفته میشه، مثل کتاب که به معنای مکتوب یعنی نوشته شده. لذا اگر ما گفتیم اله باید معنای مألوه رو بکنیم، یعنی معبود. پس اله یعنی معبود، یعنی اون ذاتی که معبود همه موجودات. حالا اگر ما اله رو به معنی تحیر بگیریم، اله رو به معنی تحیره بگیریم، اون وقت بنابراین اله به معنای مفعولیش میشه ذاتی که همه انسان‌ها و همه عقل‌ها در برابر او متحیرند. این نکته اول. نکته دومی که در این لغت باید در نظر بگیریم که در اثر کثرت استعمال این لفظ در خصوص پروردگار، این لغت به طور خاص درباره پروردگار عالم به کار رفته. لذا درباره معبودهای دروغین و بت‌ها اله به کار نمی‌ره. و لذا کم کم اله که به صورت الله یعنی الاله استعمال میشه، اسم علمی شده است فقط برای پروردگار، که حتی قبل از اسلام هم الله درباره خاص پروردگار استعمال میشد، چنان که خداوند در آیه 87 سوره زخرف به این مطلب اشاره فرموده: ولئن سألتهم من خلقهم لیقولن الله. اگر از کفار سوال بکنید که چه کسی اونها رو خلق کرده، اونها پاسخ میدن پروردگار. و همچنین به واسطه همین معنای معبود همه اشیاء بودن هست که در الله میگویند اون ذاتی که همه اوصاف کمالی برای او صدق میکنه. و لذا از این نکته ما معنای سومی رو هم برای الله میتوانیم به کار ببریم، و اون این است که الله یعنی اون ذات واجبی که واجد همه کمالات به نحو اتم و اکمله، در حالی که سایر اسمای پروردگار مثل علیم، بصیر، خبیر، رحیم، رحمان و سایر اسمایی که در قرآن زیاد به کار رفته این معنا رو نداره. نتیجه میگیریم که الله اسم علمی است که فقط برای پروردگار به کار میره و به معنای معبود و یا اون ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمالی و جمالی به نحو اتم و اکمله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دو لغت دیگه که در این آیه داریم لغت رحمان و رحیم هست. این دو لغت هر دو از ماده رحمت گرفته شده و رحمت عبارت از یک نحو رقت و تأثر قلبی و انفعال روحی است که به شخصی با دیدن یک محتاج و نیازمند دست میده و در حقیقت موجب انگیزشی در درون او میشه که در رفع نیازمندی او بکوشه. موفق وقتی این لغت در ارتباط با پروردگار به کار میره، از اونجایی که پروردگار محل حوادث نیست، میشه معنای رحمان و رحیم، یعنی ماده رحمت، میشه اون ذاتی که سرچشمه فیض و افاضه بر مخلوقات و رفع نیازمندی های اونهاست. در آیه بسم الله الرحمن الرحیم، رحمت هم بر وزن فعلان و هم بر وزن فعیل آمده. رحمت بر وزن فعلان صیغه مبالغه است و دلالت بر کثرت و زیادی میکنه. رحیم بر وزن فعیل صفت مشبه است و دلالت بر ثبات و ماندگاری و بقای یک وصفی برای موصوف خودش میکنه. لذا مناسب هست که رحمان رو با توجه به همون ماده رحمت ترجمه کنیم به رحمت واسعه‌ای که همه موجودات رو در بر میگیره، چرا که رحمان به معنای رحمت فراوان و گسترده است و رحمت فراوان و گسترده پروردگار همه موجودات رو در بر میگیره، چنان که خودش فرمود و رحمتی وسعت کل شیء. اما رحیم چون دلالت بر ثبوت و دوام رحمت داره، به معنای اون رحمت خاصی خواهد شد که فقط مؤمنین رو در دنیا و آخرت دائما در بر میگیره، که این همون رحمت هدایت و ولایت پروردگار بر مؤمنینه، چنان که باز خودش فرمود و کان بالمؤمنین رحیما، یعنی رحیم بودن خاص مؤمنین استعمال شد، برای سایر انسان ها استعمال نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و اما بایی که در اول بسم الله ممکنه همونطور که گفتیم بای ابتدا باشه، به این ترتیب معنای آیه این طور میشه: به نام اون معبودی که صاحب همه صفات کمالی و جمالی است و اون معبودی که رحمتش بر همه موجودات فراگیر و بر مؤمنین در دنیا و آخرت دائمی است، امورم رو آغاز میکنه. این ترجمه بنابر این است که ما با رو به معنای بای ابتدا بگیریم، و اما اگر با رو به معنای بای استعانت بگیریم، معنای آیه این طور میشه: یاری می جویم از پروردگار و معبودی که صاحب همه صفات کمالی و جمالی است، تا با آخر که عرض کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
معنای اختصاری آیه این طور معمولا ترجمه کردن: به نام خداوند بخشنده مهربان. چرا که مترجمین دیدن بخشش تناسب با رحمت واسعه داره، یعنی تناسب با رحمان داره، که جماد و نبات و حیوان و انسان مؤمن و کافر رو در بر میگیره، ولی مهربان چون تناسب با رحمت خاص داره، لذا رحیم رو با اون توضیحی که عرض کردیم به معنای مهربان گرفتن. لذا در قرآن ها میبینید معمولا بسم الله الرحمن الرحیم رو ترجمه میکنن به نام خداوند بخشنده مهربان. این ترجمه آیه اول از سوره حمد. با توجه به این که در این برنامه فقط فرصت شرح و توضیح بسم الله الرحمن الرحیم رو پیدا کردیم، از پخش تلاوت و ترجمه سوره حمد خودداری میکنیم و شما رو تا برنامه بعد به خدا میسپاریم.